ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید توافقی که اجازه دسترسی به اسرار نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی در حال حاضر نیمی از خاک سوریه را در کنترل خود دارد. و مجمع عمومی خانه احزاب ایران امروز در تهران برگزار شد. یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند. از سوی دیگر مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به اظهارات ماری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا همه موضوعات مورد نظر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشود، ایرانیان هم هیچ توافقی را امضا نخواهند کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی با تصرف کامل شهر باستانی پالمیرا در حال حاضر بر حدود نیمی از خاک سوریه حکمرانی می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای دولتی سوریه هنگام عقب نشینی از شهر پالمیرا و در درگیری‌های متعدد با داعش دست کم 100 کشته دادند. آثار باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی ثبت شده و سازمان یونسکو نسبت به تخریب احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده است. مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز پنجشنبه با حضور نمایندگان حدود 180 حزب در تهران برگزار شد. در این نشست مصطفی کبوکبیان با 77 رأی به عنوان رئیس و حسن غفوری فرد با 33 رأی به عنوان نایب رئیس جدید این نهاد برگزیده شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سخنانش در این نشست تقویت احزاب را هدف دولت 11 دانست و ابراز امیدواری کرد کارهایی که به کندی حرکت‌های حزبی می‌انجامد تکرار نشود. بر گزارش ها سخنرانی حسین کاشفی عضو حزب مشارکت و رئیس دوره خانه احزاب قبلی با اعتراض شماری از حاضران روبرو شد و جلسه برای دقایقی به تشنج کشیده شد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یاری نماینده احزاب مستقل هم از آنچه سیاست آپارتاید حزبی وزارت کشور خواند انتقاد کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح پنجشنبه در منطقه غرب ایران آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و راکتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. اما همین مقام نظامی روز چهارشنبه به ایرنا گفت با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد جنگ‌های نیابتی و لزوم آمادگی نیروهای مسلح، این رزمایش در 3 منطقه جغرافیایی ایران برگزار می‌شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. آقای غنی این خبر را در جریان سخنرانی‌اش در نشست گروه بین‌المللی تماس در کابل اعلام کرد. معصوم استانکزای در سال‌های 2002 تا 2004 وزیر ارتباطات افغانستان بود و در سال 2009 به ریاست دبیرخانه شورای عالی صلح برگزیده شد. پست وزارت دفاع افغانستان در طول 8 ماهی که از عمر دولت وحدت ملی در این کشور می‌گذرد خالی بوده و دو نامزد قبلی برای این پست موفق به تصدی آن نشدند. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه شماره دیگری از اسنادی را که در جریان حمله 4 پیش به مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده بود منتشر کردند. بر اساس این اسناد رهبر القاعده تاکید کرده بود که به جای کشتن مسلمان‌ها حملات باید علیه آمریکا متمرکز شود. بعضی از این اسناد هم نامه‌هایی است که بن لادن خطاب به همسر و پسرانش نوشته که آن زمان در ایران بودند. رهبر القاعده در این نامه‌ها ضمن ابراز بی‌اعتمادی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفته بود که فعلاً امکان پیوستن آنها به او وجود ندارد. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر هم نظر، پیشنهاد و انتقادی در مورد موضوعات روز دارید یا می‌خواید تجربه‌ای رو با ما در میون بذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی. با هم می‌شنویم.
روز آخر لیگ فوتبال ایران هنوز سرنوشت قهرمانی مشخص نبود. سه تیم همزمان برای قهرمانی می‌جنگیدند. از یک طرف سپاهان و از طرف دیگر تراکتورسازی و نفت. سپاهان بازیش را 2-0 جلو بود و تراکتورسازی بازیش را مساوی کرده بود. با این نتیجه سپاهان قهرمان می‌شد، اما کادر فنی تراکتورسازی و تماشاگران نمی‌توانستند از نتیجه بازی سپاهان با خبر شوند. چرا؟ چون تلفن‌هایشان آنتن نمی‌داد و از این مهم‌تر اینکه به دروغ به آنها گفته شد که بازی را سپاهان مساوی کرده است. چه کسی این دروغ را گفت و اصلاً چرا تلفن‌ها آنتن نمی‌داد؟ مگر قهرمانی تراکتورسازی کام چه کسی را تلخ می‌کرد؟ یا مگر دانستن نتیجه بازی در یک استادیوم دیگر چه کسی را اذیت می‌کرد؟ سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه عصر گوش میکنید. ملت در ساعت پنجه عصر
آتیش کن رئیس.
اینها مجرم هست و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
جان ناقابل دارم، جسم
یا حاد جماعت ایرانیان باشکوه، اکبر اکسیر میگه هیچ چیز را چشم بسته قبول نکنید، حتی سخنان بزرگان را. بزرگ مهر که میگفت سحرخیز باش تا کام روا شوید. دروغ میگفت، باور نکنید، در فامیل ما سحرخیزها یا کله پس شدند یا نانبا.
اینم از اینم
این هفته که آخر برنامه کاملش رو پخش میکنیم، کاریس از گروه پالت با عنوان خانه بدوش.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموش، همچون سرگی سویم خانه بردوشم.
هر هفته ما بحران ملی داریم. این هفته آنتن ندادن در ورزشگاه یادگار امام تبریز شد بحران ملی. آقا باز این چه شورش است که اینا به پا کردند؟ این چه بحران آبروزی ملی بود که به کام خلق ملت ایران زمین شد؟ چرا وقتی 4 نفر آدم یه جا جمع میشن باید ازشون ترسید؟ علت قطع موبایل ها و دروغ گفتن به تماشاگرای تبریزی چی بوده؟ واقعا چه کسی به خودش حق میده که با احساسات مردم اینجوری بازی کنه؟ چرا باید از خلق الله ترسید واقعا؟ اصلا از چی ترسیدید که این کارو کردید؟ چه کسی با دونستن مردم مشکل داره؟ حالا مگه میخواد چه خبر بشه؟ یکی داره قهرمان میشه، 4 نفر آدم بودن اونجا تشویقش کنن، این کجای نظام رو قرار قلقلک بده؟ چه این خلاصه این که ما در این مورد فقط میتونیم سوال مطرح کنیم. من واقعا هیچ جوابی براش ندارم برای این سوالا. چیزی که مشخصه اینه که مسئله امنیتی بوده، هرچند مقامات دولتی میگن که نبوده. ولی اصلا این که چجوری فوتبال امنیتی شده رو واقعا من نمیدونم. قهرمان شدن و نشدن تراکتور شد بحران ملی این هفته. این از اون مواردی که من واقعا زبونم بند میاد. یه سری مسائل هست من دیگه زبونم بند میاد، هیچ چیزی نمیتونم بگم. این از اون موارده. فقط اینو میدونم که هر کی باعث و بانی این مسئله شده واقعا بی احترامی به مردم و شعورشون رو به اوج رسونده، هم در تبریز، هم در تهران، هم در اصفهان، هم در همه نقاط ایران. امیدوارم که تیم تراکتور سال دیگه محکم‌تر برگرده، موبایل هیچ کسی برای محروم کردنش از یک خبر دیگه قطع نشه و اون آدمایی که یه چنین تصمیمی گرفتن مشخص شن، کار دیگه بدن بهشون، یه کار دیگه بدن بهشون که دستشون به موبایل مردم و قطع و وصل کردنش نرسه. اینم بحران ملی این هفته. رئیس، بریم تو اخبار. اخبار هفته از روی شماره
1 2 3.
سخنگوی قوه قضاییه گفت که دادگاه جیسن رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، که بیش از 10 ماه در بلا تکلیفی در زندان است، روز 5 خرداد برگزار می شود. این یعنی ما 10 ماه وقت نیاز داشتیم تا براش پرونده سازی کنیم، بعد دادگاه هم یا احتمالاً اعتراف اجباری میکنیمش، قال قضیه رو تا قبل از توافق هستی میگنیم، یا اینکه بالاخره یه کاری میکنیم، یه عفو رهبری چیزی بهش میدیم و قال قضیه رو بالاخره بکنیم. این پسر خیلی شر شده بود برامون بابا. محمد حسین صفار هرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه، گفت حمله برخی از افراد در آبان سال 58 به سفارت آمریکا در تهران از روی هوس بوده است. آقا اگه هوسه یه دفعه بسه، اگه دوباره سفارت باز شد لطفاً جلوی هوس هوسبازان رو بگیرید. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفت کسانی برای انتخابات آینده مجلس فعال شدند که چشم دیدن علی خامنه‌ای را ندارند. این خبر خیلی مهمه، چون احمد جنتی فکر میکنه که اصلا کسی چشم دیدنشو داره. و البته اعتراف به این که در این مملکت کسانی هم هستند که چشم دیدن اوشون رو ندارند. ما که اصلا خبر نداشتیم. حسن روحانی در مراسمی که به مناسبت 33 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد گفت اگر از دانشگاه ها استقلال و آزادی را بگیریم، در آن زمان دانشگاه مرده است. ساعت خواب آقای روحانی، چرا که ما اجسادی بودیم، یکیش خود من، که در همون دانشگاه مرده درس خوندیم. استقلال و آزادی خیلی وقت گرفته شده از دانشگاه. حالا شما اگه ادعات میشه برگردون، دانشگاه زنده است. آیت الله مکارم شیرازی گفت نیازی به حضور زنان در ورزشگاه نیست، ولی نگفت که آیا نیازی به حضور خود ایشان کلن هست یا نه. نیازی به حضور آیت الله مکارم شیرازی در ایران هست یا نه؟ واقعا ما چه نیازی به آیت الله مکارم داریم؟ شما دارید؟ من ندارم. سازمان بسیج اعلام کرد که برای اپلیکیشن های پرطرفدار و پر استفاده وایبر و واتساپ در ایران اپلیکیشن جایگزینی به نام سلام را روانه بازار کرده است. علیک سلام آقای بسیج. این سلام شما هم بی‌طمع نیست ها، بوی کنترل شدید مسائل خصوصی مردم از توش داره همینجوری میزنه بیرون. و اینکه گزارش‌های منتشر شده که نشون میده ماشین‌های گشت ارشاد با گرم شدن هوای تهران دوباره داره سرکلاشون پیدا میشه. بله، اینم از این. از یه طرف ما میخوایم وارد جامعه جهانی بشیم، اولدروم و پولدروم که ما هم فلان است و بریما رو برداریم فلان کنیم بسن. از اون ور گشت ارشاد داریم که به قیافه شهروندان قرار گیر بده، داستانی که 1400 سال پیش نمیشد الان داره میشه.
اینم از این.
طالب داره ملت، یه چیزایی هست که طالب داره، یه چیزایی هست که طالب نداره. مثلا همین کتاب‌های، مثلا رمان‌های ایرانی، ما تا حالا نمی‌دونستیم، نمی‌فهمیدیم که مثلا چرا نمی‌ذارن فلانو به همان کتاب مثلا آقای محمود دولت آبادی چاپ بشه، یا چرا ده ها نویسنده و رمان نویس مهاجرت کردن، تا اینکه آقای خامنه ای هفته پیش رفتن نمایشگاه کتاب و به این پرسش پاسخ دادند: علی خامنه ای در نمایشگاه کتاب.
شما اینا رو خودتون چاپ میکنید؟
لطف خدا، بله.
تیراژ کم چه نبود؟
5000 تا 2500 تا. لطف خدا.
این رمان های ایرانی طالب هم داره؟
بله.
این رمان های ایرانی میفرمایند طالب هم داره؟ طالب هم داره. خب معلومه که داره. شما جلوی چاپش رو نگیرید، کتاب ها رو سانسور نکنید، ممیزی سفت و سخت نکنید، اون موقع میبینید که طالبش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید هست. البته فقط کتاب نیست که طالب داره ها ملت، میوه های تابستونی هم خیلی طالب داره، برای اونا که دستشون برسه و بتونن در این گرونی به اون چیزی که طالبش هست برسند، طالب داره. حالا آقا مثلا یه قیمت بده ببینم، گیلاس گوجه سبز کیلوی چنده طالب؟
گیلاس هم الان 40 تومنه، تازه اومده.
وسط یه نوبر 100 تومن 120 تومن بود.
زردالو الان تو میدون ترابار کیلو 30 تومنیش هم هست.
زردالو الان اینجا داره 25
تومن. زردالو اینجا داره 25 تومن طالب. یه حرفایی هم هست که خیلی طالب داره، مثل حرف این معلم در روز معلم، که معلوم نیست که آقای خامنه ای زیاد البته طالبش باشه، طالب این حرفا، اما زیادم فرقی نمی کنه. همین که الان شما میشنوید نشون میده که طالب داره. سخنرانی یک زن معلم در روز معلم.
آهای امام جمعه هایی که تو سخنرانیاتون ما معلم ها رو میکوبونید که چرا اگر معلم از پول حرف بزنه مال که بیاید علم میرود. سوال میکنم شما هایی که لباس پیغمبر رو برسن دارید، امامه رسول خدا رو برسن دارید، چرا وقتی ثروت میاد دین نمیره برای شما ها؟ چرا امتیازهای بیشتر کارخونه ها مال شما هاست؟
بله، یکی از چیزهایی که طالب داره اما انگار نه انگار که مردم منتظرن ببینن چی میشه ماجراش، سرنوشت پرونده اسید پاشی در اصفهان که بعد از گذشت بیشترش 8 ماه گذشته از این قضیه، باورتون میشه 8 ماه، کسی نمیخواد بگه که بالاخره کی بود، چی شد، برای چی شد، داستان چی بود این حرفا. آقای محمد رضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا که اصلا طالب نیست که این مسئله حل بشه، الان داریم صداش رو روی خط. شما بفرمایید که بالاخره این پرونده اسید پاشی در اصفهان چی شد؟
ما مظنونین مختلفی رو تو این جرم داشتیم که یکی از مظنونین در حقیقت که تقریبا شرایطش با شرایط اسید پاش هماهنگی داشت دستگیر شده، که ایشون اقرار به سرقت منزل کرده، که بعد از سرقت اقدام به آتش زدن منازل میکرد، که ایشون به عنوان مظنون اصلی تو بحث اسید پاشی بعد از دستگیری در حقیقت نمی باشد. و همین الان رو میز من شما تشریف ببرید، رو میز من میبینید این پرونده رو، پس امید به این داریم که حتما کشف میشه.
خب الان این یعنی 8 ماه دارن دنبال نخود سیاه میگردن. یه چیزایی هم هست که واقعا طالب نداره، یه حرفایی هست که بعضی از مسئول مملکت یا نه مسئول اصلی مملکت میزنه که طالب نداره واقعا. یکیش اینه مثلا:
اگر خلیج فارس امن باشد همه ما استفاده میکنیم از این امنیت، اگر خلیج فارس ناامن باشد برای همه ناامن است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. آمریکا چه کار است که بیاد اینجا درباره مسائل خلیج فارس اظهار نظر بکنه؟
البته در گفتن حرفا و چیزهایی که کمتر طالب داره آدم کم نداریم، همینجور مش ریخته. فقط کافیه آقای رهبر اشاره کنه، صبح توی نماز جمعه شروع میشه حرفایی میزنن که حتی احمدی نژاد هم به گفتنش احساس راحتی نمیکنه. یعنی تا این حدا احمدی نژاد که وقتی دارم میگم یعنی اوضاع خیلی خرابه. این هم موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران. آقا بده بیا.
چرا ابراز تنفر از حکومت ظالم نمی کنید؟ چرا خفقان گرفتید؟ البته در گوشه های از عربستان ندای بیزاری از این حکومت ظالمانه هست ولی کمه. اگر تمام عربستان یک پارچه فریاد براعت و بیزاری از ظلم این ظالمان سردهد، اون وقت سرنوشتش سرنوشت ایران اسلامی خواهد شد.
ظاهرا سرنوشت ایران اسلامی طالب داره که ایشون، سرنوشت من و شما طالب داره که ایشون علاقمنده که سرنوشت بقیه ملل دنیا به سرنوشت ما دوچار بشه. یکی نیست که بگه آیه موحدی، آخه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است قربان، همین روزرم حاضری برای ایران بخونی؟ مردم که سال 88 همین چیزا رو گفتند، بعد خودت میگی که اگر مردم فریاد بیزاری از ظلم این ظالمان رو سر بدن، سرنوشتش مثل سرنوشت ایران خواهد شد. خب یعنی پس نرن تو خیابون دیگه، چون اگه مردم برن براعت کنن و بیزار باشن از حکومتشون و قرار باشه مثل ایران باشه که نشد. طالب نداره اینجوری، یه چیزی بده که طالب داره. مثل چی؟ عیس بگو مثل چی؟ مثلا جراحی بینی نه تنها طالب داره در ایران، بلکه اصلا رکورد داره در ایران برای خودش. در دنیا تلویزیون ایران از دکتر عراقی میپرسه بفرما.
تحقیقات نشون میده ایرانیان رکورد داره جراحی های بینی در جهان هستند.
تحقیقی که ما مشترکاً با دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا داشتیم، تو این تحقیق نتایجی که به دست آوردیم این بود که جراحی پلاستیک بینی در کشور ما الان 7 برابر آمریکا داره انجام میشه.
7 برابر میفرمایید؟ 7 برابر آمریکاست. البته این جراحی های بینی بیشتر برای همین انجام میشه که طالب افراد زیادتر بشه. شما اگه بخواید طالب داشته باشی باید مثلا جراحی بینی هم. اما حتی اگه بینی خوشگل بشه، یه عادت هایی هم هست که زیاد طالب چی نداره، مثل همین خانم بیاتریس سالاس، مترجم اسپانیولی شاهنامه در برنامه خندوانه آقای رامبد جوان.
شما آدم و ایرانی شاد نیستی، ببخشید اصلا شاد نیستی. چرا من نمیدونم، شاید ژنتیکشم. اصلا شاد و ما امریکا لاتین آفریقایی من شادیم، شما که نه، ولی باید شاد بشی، باید لذت ببری از زندگی دیگه. خدا چرا من آفریده که خب شاد بشی.
البته ایشون در جریان نیست که چقدر شادی واقعا در ایران طالب داره و مردم انقدر طلب شادی هستند و کلن زندگیشون شاده و خوشحال دارن، همجوری پینگلا بنگلا بشکل میزنن که دارن یکی یکی سر قیمت فروش کلیه هاشون چونه میزنن.
یه اون مصبت 35 ساله سراغ برم 8 ساله.
آقا 8 ساله که اگه من بشم یعنی اینجا نزدم
نمیخواد که چونه میزنی و اینجا دیگه پیدا کردی که سر قیمتی چونه میزنی.
بله، خلاصه این که اگه بعضیا از بیشتر از بیتشون بیان بیرون ببینن در اجتماع چه خبره، نه تنها میفهمن که رمان و داستان طالب داره، بلکه میفهمن که کلیه اوی مثبت هم بسیار طالب خب میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته اینه که احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که 6 سال حکم زندانش این هفته بلافاصله بعد از اتمام حکمش به پایان رسید، حکم تبعیدش به شهر گناباد قراره که بلافاصله اجرا بشه. حکم تبعیدی که 5 سال بود و ظاهراً قراره که به 2 سال کاهش پیدا کنه. روزنامه‌نگاری که تنها کارش نوشتن بود و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی، پایان‌نامه دکتراش در مورد رابطه ایران و اسرائیل بود، حرفی هم که میزد حرف حساب بود. مثلا یه سری حرفایی که زده رو من الان میخوام نقل قول کنم از ایشون بخونم. مثلا نوشته بود که چرا مثلا احمدی نژاد به نیویورک سفر میکنه، چرا خرج میکنه این همه که بره نیویورک و حرفایی بزنه که دنیا رو نسبت به ایران بدبین کنه. همین حرفا رو در تهران بزن و این هم خرج نکن آیمج، اینو ایشون گفته آیه زیدآبادی. یا مثلا نوشته بود که در کشور ما، من نقل قول میکنم ازشون، در کشور ما متاسفانه اعدام در حال تبدیل شدن به مجازاتی عادی و معمولی است. برای اینکه نقل قول دیگه میکنم از ایشون که نوشته بود: متاسفانه در کشور ما که به نام اسلام اداره می شود، بخشی از بدیهی ترین احکام اسلام از جمله ضرورت رعایت حقوق مجرمان و حتی متهمان به صورتی انکار می شود که گویی حکومت هیچ چارچوبی برای برخورد با بخشی از گروه های مخالف خود قائل نیست. آقای زیدآبادی گفته بود: بهایان به صرف اینکه در این چارچوب ملی به دنیا آمدند و در آن زیست می کنند، حقوقی متفاوت از سایر ایرانیان ندارند و از این رو هر گونه تعقیب و آزار آنان به علت باورهایشان نایده گرفتن اصول مبانی ملت دولت در عصر جدید است. این حرفای بود که آقای زیدآبادی می زدن. همه اینا نظر و فکر و عقیده احمد زیدآبادی بود که براش 6 سال حکم زندان گرفت، الان قراره که تبعید بشه بعد از 6 سال. حرفایی که هر انسان عاقل بالغی در منطقی بودنش تردیدی به خودش راه نمیده. حرف آخر ما این ملت که حرف احمد زیدآبادی روزنامه نگار و زیدآبادی ها که به میاد میاد افرادی مثل جواد ظریف که گفتن کسی در ایران به خاطر عقیدش زندانی نمیشه، باید عرق شرم به صورتشون بیاره، چون نه تنها افراد برای اظهار نظرشون در ایران زندانی میشن، بلکه تبعید هم میشن. و در مورد آقای زیدآبادی برای همه عمر از فعالیت مطبوعاتی محروم میشن. حرف آخر ما اینه که احمد زیدآبادی یک روزنامه‌نگار آدم حسابی مملکت و همسال ایشون نباید تحت هیچ شرایطی و برای هیچ اظهار نظری برن زندان. و خوبه که همه کسانی که انکار میکنند هیچ کسی به خاطر اظهار نظر نمیره زندان، الان یه توک پا آروم کوچولو قدم پیش بذارند و از حق و حقوق یه چنین آدمایی دفاع کن. آقای ظریف میشنوی؟ آقای ظریف، احمد زیدآبادی، آقای ظریف، هر روز امثال زیدآبادی ها در زندان میمونند، احترام مردم براشون بیشتر میشه و احترام کسانی که این آدم ها رو نایده میگیرند و حتی وجودشون رو هم منکر میشند کمتر و کمتر. اینم از حرف آخر ما این هفته. دیگه خود دانید. خب آهنگ این هفته کاریست از گروه پالت با عنوان خانه به دوش.
در جام چشم تو سرزد صبح امید، از شام چشم تو بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموش، همچون سرگی سویم خانه بر دوشم. یادم گر نماندم روزواری، یادم با دو چشم عشقهایی، یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید، از جام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سوی خانه بر دوشم.
تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه، شما برنامه پنجه هست رو شنیدید. ببخشید من سرما خورده بودم، این هفته صدام گرفته بود. این برنامه محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. پنجه هست رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از پنجه هست تهران از رادیو فردا بشنوید. روی وبسایت این رادیو و روی وبسایت کمپین دانلود کنید. تا دفعه دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باشید.